بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. توفیقیست به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به مولانا حسین، آیات بینات نورانی سوره مبارک شورا را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 12 و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود، اما به دنبال مباحث توحیدی و لطافت بیان صفات الهی که مشاهده فرمودید که انتهای سخن آن بود که لیس کمثله شیء، و دو تفاوت بنیادی رو مطرح کردیم و گفتیم که فرمود حضرت سامن الحجج انسان ها سه رویه رو در رابطه با صفات الهی دارند، یا قائل به تعطیلند، یعنی خداوند کاری در وجود نیست، گذشته بوده است، امروز همین تفکرات وجود دارد که بسا جماعتی خالق رو برای وجود پذیرفتند اما این خالق رو فعال نمی دانند، صفاتی ندارد، فاعلی نیست و از او کاری سر نمی زند. گروه دیگری رو می بینیم که اینها فرمودند کسانی هستند که نقطه مقابل قائل به تشبیهند، یعنی همانندی صفات خداوند با مخلوقات او را. اگر خداوند قدرت دارد از قدرت انسان‌ها کمی فراتر، قدری بالاتر، اگر علم دارد بیشتر، یه تشبیهاتی بین صفات خداوند و انسان‌ها قائل میشن که مکتب تشبیه از این در میآید، از اولی مکتب تعطیل. سوم اثبات بلا تشبیه، صفات الهی رو میدانند، قائل به صفات الهی هستند همان گونه که او بازگو میکند و ذات خودش خود رو معرفی می کند، اما بدون این که این صفات شباهتی به صفات مخلوق داشته باشد. و زیربنای کار رو گفتیم که دو ویژگی است، یعنی صفات حضرت باری تعالی ذاتی است، در ذات اوست. برترین موجودات ما آدمیان صفاتی که داریم عرضی است، یعنی عارض بر وجود ما می شود این صفات. زمانی خواهد بود که این صفات در ما نبوده است و زمانی می آید که نخواهد بود، می آید و می رود این صفات، قدرت، علم، حیات، همه اینها این چنین است. و دوم این که صفات ما محدودیت دارد به حد مخلوق بودنمون، به موجود بودنمون، اما صفات ذات باری تعالی حد ندارد، مطلق است. این دو ویژگی رو هم اشاره کردیم تمام. و هو السمیع البصیر له مقادید السماوات والارض، باز هم نجوای توحید رو میبینید که فضای این سوره مبارکه رو پر میکند. از آن اوست مقالید آسمان ها و زمین. کلمه مقالید جمع مقلاد یا اقلید بنابر غیر قیسی قیاس. کلمه مقلاد یا اقلید همان پارسی کلید است. شاید بین اقلید و کلید هم اساساً بتوان گفت که یه اشتراکات لفظی وجود داره، بسا دور نیست که ریشه های دیگری در این کلمه باشد. کلید کجا می خواهید شما؟ جایی که در بسته باشد، حاجت به گشودن و باز کردن این در باشد و باز کردن اون هم آداب و شرایطی باشد و اون سوی در هم چیزی و نکته‌ای باشد که حاجت به در بستن بروی او باشد. لله خزائن السماوات والارض، تمام گنجینه های وجود از آن خداست. این گنجینه ها کلید دارد که کلید آن هم از آن خداوند است. له مقالید السماوات والارض. پس صحبت از این است که در این وجود بسیار ذخایری خدای سبحان قرار داده است، اما کلید گشودن این دربها را هم همو دارد که آموزش بندگان خیش می دهد و مفتح الابواب است و دربه ها را به روی انسان ها و بندگان می گشاید. لهو مقالید السماوات و الارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. با آنگاه خداوند دربه ها رو که می گشاید بسط می کند، گسترش می دهد روزی و رزق را بر بندگان خیش، لمن یشاء، برای بندگانی که می خواهد، و یقدر رو، و این رو زیق می کند، مزیقه می کند. یبسط به معنای بست و گسترش، گشادگی در روزی و رزق. یقدر از ماده قدر و قدرت نمی آید عزیزان. این یه اشتباهی است که در این آیه شریفه گاه دارن. و ظنون ذهب مغاظبا فظنن لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این چه پیامبری است که گمان میکند خدا بر او قدرت ندارد؟ لن نقدر علیه، ما بر او قدرت نداریم. این نیست معنا، این لن نقدر نیست، این قدره در اصل در لغت عرب قطره است. قاف ته دو نقطه ر قطر در لغت به معنای زیق، به معنای تنگنا و مزیقه. احرف الابدال هده اتمونیا قاعده ادبی است که حروف ابدال دال و ت در لغت عرب با هم جایگزین می شوند و علت آن هم فونتیک بیانی و تلفظ هجایی است. یعنی همان که در پارسی می گویید دکمه، تکمه، بادمجان، باتمجان، این در کلام عرب وجود دارد که این دال و ته در مواردی جا به جا می شود. این یقدر مانند همان است در جریان اوست. فرمود یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی برای اون کسی که بخواهد گشادگی روزی ایجاد می کند، برای اون که بخواهد روزی رو زیق می کند و تنگنا ایجاد می کند. انه بكل شيء علیم، به خداوند بر هر امری علیم است. خب آیه مهمی است و من سعی میکنم مختصری در این جهت، باز هم در همین سوره چنین معنایی میآید، مقداری رو اینجا عرض میکنم که ابهام آیه باز شود و روشنتر معنا رو ان شاء الله دریابی ملذت اون ببریم. رزق عزیزان یعنی عطا جاری، یعنی اون خدایی که این وجود را آفریده است حکیم، نمیتواند این موجودات رو رها کند. بعد از خلق باید پشتیبانی کند، یعنی اگر آفریده است مایحتاج این موجود رو هم باید طراحی کند. به گونه ای است که هو الذی خلقکم ثم رزقکم. رزق رساندن و ایصال مایحتاج و اون چه حاجت به آن دارند برای ماندگاری موجودات، تمام موجودات. لذا ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست الا آن که حاجت به رزق دارد و بر خداست که رزق او را تأمین کند. اما اجازه بدید من بحث رو اینطور عرض کنم. در بحث رزق که یه پیچیدگی هایی همگاهی در ذهن ما ایجاد می شود، ما سه مرحله رو می بینیم در متونمون و در قرآن. فاز اول رزق همین است که الان اشاره کردم، یعنی تأمین اعتبار برای تمام موجودات خلقت، یعنی اینکه خداوند هر موجودی را که به وجود آورده است نیازمندی های اون رو هم در این آفرینش قرار داده است. هیچ موجودی در این خلقت نیست الا اون که عامل بقاء او طراحی شده در این نظام اتقن و در این خلق الهی و آفرینش است. این همان آیه ای است که اشاره کردم، هیچ جنبنده ای نیست الا اون که رزق اون بر خداست. پس خداوند مطابق نیاز ما انسان ها هر اون چه ما حاجت به اون داریم برای ماندگاری. اگر در سبد غذای ما نیازمندی های چهارگانه وجود دارد، ذات حق در این وجود اعتبار اون رو تأمین کرده است. به مقداری که تا آخرین فرد انسان در روی زمین بماند این روزی پیش بینی شده است. اگر ما مشکلی داریم در توزیع غیر عادلانه این مواهب الهی است. و الا و جعلن الارض کفاتا احیا ان و انباتا، خدا این زمین رو برای مرده و زنده انسان ها کافی قرار داده است و این کفات می کند آدمیان رو و پاسخگوی انسان ها خواهد بود. تأمین اعتبار بودجه عالی به حساب این وجود ریخته شده است و انسان ها بهرمند و برخوردارند در آسمان و زمین. این دعا زیبا جوشن کبیر رو که می خوانید گاه در این لیالی و شبهای زیبای قدر، بعد اونجا می گید یا من فی الارض حیاتو، یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی البحار عجائبه. کوه، دشت، دریا، خداوند پیش بینی تمام این نیازمندی ها رو کرده است. بیش از 3000 متر میرید در اعماق عمیق ترین قسمت های اقیانوس ها در روی زمین، اونگاه اون موجوداتی که در اونجا زندگی میکنن از در بخشندگی و بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. سه گونه میتوان شعر شیخ عجل رو خوند. خداوند در دریا حاجت اون داده است، در آسمان حاجت اون مرغ هوا داده است، در زمین تمام موجودات چنان عهدخوان کرم گستر است که سیمرغ در غار قسمت خورد. تمام این موجودات سهم و بهرشون پیشبینی و تأمین شده است من جمله انسان. این فاز اول رزق است، هیچ دخلی به ما ندارد. انسان ها در این طراحی رزق و روزی هیچ نقشی ندارند. دوم، فاز دوم، تغییراتی است که در این روزی پیش می آید، یه بست و قبض، فزایش و کاهشی است که باز انسان ها در اون نقش ندارن و ما در اینجا تماشاگری بیش نیستیم. این مرحله دوم رزق است که این هم کار خداست. ببینید یه صفتی خدا در قرآن دارد که از صفات خاص حضرت اوست و اون هم این کلمه است، رزاق. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خداوند فقط رزاق است اما رازق نه. والله خیر الرازقین. ما رازق غیر خدا داریم اما رزاق غیر خداوند نداریم. رزاق فاز اول، ایجاد تمام روزی در وجود و هستی من جمله برای ما. فاز دوم رزاق، این تحولات و تبادلاتی که در مسئله روزی و رزق پیش میاد. دو عامل اصلی تغییر بنیادی و اساسی در بحث رزق انسان‌ها ایجاد می‌کند، پدیده آب و هوا. این پدیده اساسی که توسعه و فقر و بسیاری از مبادلات اجتماعی ما در گروه این هاست. خداوند سبحان تأمین اعتبار که می کند تحولات و تغییرات هم در این شیوه و در این مسیر به دست اوست. هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمه، می فرستد، می باراند. میزان بارش در روی کره زمین نوعاً می توان گفت بر اساس محاسبات علمی یکسانی دارد در سالهای مختلف، اما پراکندگی و توزیع آن به امر خداوند مختلف است. کجا ببارد، کجا نبارد، کجا بیشتر ببارد، کجا بیشتر نبارد، و شما آنگاه می سرودید و می خواندید که چو دخلت نیست خرج آهسته در کن، که می گویند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان بارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. این تحولاتی که خداوند با پدیده‌های طبیعی، باد و باران و طوفان و غیره در این وجود ایجاد می‌کند و مبادلات روزی به هم می‌خورد برای انسان‌ها. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، در اون مقام اول و مقام دوم، فاز اول و دوم. اما از اینجا در مرحله و فاز سوم انسان‌ها به صحنه میان، یعنی البته نسبت به اون دو آدمیان نقش مستقیم ندارن، یه گوشه‌هایی هست که حالا اگر مناسبت بود اشاره می‌کنم. این بحث رزاق است. اما در قسمت سوم این است که انسان‌ها از این عطای جاری الهی و از این رزق می‌خوان بهره‌مند بشن. اینجا انسان به صحنه میاد دیگه، اینجا نقش ما شروع می شود برای بهره برداری از پدیده رزق. یعنی متون رو نگاه می کنیم، باز می کنیم، کلام خدا رو می بینیم. هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما رو از این زمین جسمتون آفریده است. 22 عنصر مشترک با این خاک در بدن شما دیده می شود. جسم شما خاکی است، نیازهای خاکی دارد که این روح شما هم با این تن زیست می کند، باید پاسخگو باشید. اما هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما رو مأمور کرده است به استعمار زمین. این استعمار لغوی نیست که خاطر ما رو مکدر میکند، استعمار اصطلاحی، نه معنای واژگانی است. یعنی باید آبادان کنید این زمین رو، باید برید به تلاشتون، به کوششتون بیفزایید. و ابتغوا عند الله رزق، برید ابتغا کنید، طلب کنید رزق رو، بکوشید، بکوبید، آبادان کنید زندگی رو، اونگاه روزی خودتون وافر کنید و بهرتون و حظتون رو از آنچه خدا در این وجود قرار داده است ببرید و لذت اون ببرید. گفت و فی الحرکات البرکات. برید برکت ها رو در حرکت ها بجوید و در تلاش های خودتون بجوید. ببینید در قرآن یه اصطلاحی داریم عزیزان که این اصطلاح خیلی جالب است، ابتقاء الفضل. ابتقاء از ماده بغی میاد، یه معنای بغی یعنی طلب شدید، از طلب و به شده، طلب شدید رو بقی میگوین. ان الله یحب بقات العلم، خداوند باقیان به علم را دوست میدارد. یعنی چه؟ یعنی ستمگران به علم؟ نه، یعنی اونها که به شدت میکوشند، یعنی اونهایی که چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. بدین شیوه نگاه میکنن به علوم و هیچ خسته نمیشن و تمام وجودشون رو صرف اندوختن و آموختن میکنن. اینها میشن بقات. بقی به معنای طلب شدید. وبتقوا من فضل الله، به شدت طلب کنید از فضل الهی، بجوید از فضل خداوند. دقت کنید این اصطلاح در قرآن یعنی پی روزی رفتن، یعنی تلاش اقتصادی کردن. به تمام آیات نگاه کنید. و اذا قضی الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. تمام شد نمازتون، دیگه در یه حدی بنشینید. بهترین عبادات آن است که به اندازه و به زمان کافی صرف اون شود. هنگامی که شنیدید نماز اذان را، اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، زودتر نیاز نیست بیایید. هنگامی هم که تمام شد ننشینید دیگه، برید وابتغوا من فضل الله، برید ابتغاء فضل کنید. همه مفسران عظام میگن این یعنی برید دنبال روزیتون، برید دنبال تلاش اقتصادی، به کوشش اقتصادی. این اصطلاح در قرآن اساساً یعنی بخش سوم و فاز سوم رزق انسان به صحنه می آید. تلاش ماست که تعیین کننده قبض و بست روزی است به دست خداوند، اما تلاش از ماست، قوانین از خداوند است. ما این که کوشش میکنیم نان و اون میخوریم و قانون الهی میگوید و ان لیس للانسان الا ما سعی، شرقی باشد غربی باشد، سیاه باشد سفید باشد، منافق باشد مؤمن باشد، تلاشش رو میکند، بهرش رو میبرد. و ان لیس للانسان الا ما سعی، ولا آیه مربوطه به آخرت است، مصداق دنیوی دارد. پس بنابراین این بحث روزی در مرحله سوم، یه فاکتور مهمش تلاش ما انسان هاست با اون کوششی که. و چقدر توصیه در شریعت عزیزان. یه وقتی این جمله رو به دوستان میگفتم، پیامبر دیدن یه جوانی رو سینه ستبر اونچنان، خیلی لذت بردن از این تیپ و قیافه پیغمبر مکرم اسلام، فهمدن که حنه حرفه، آیا تلاش اقتصادی و کوششی دارد؟ گفتن خیر. پیامبر فرمود سقطن عینی، از چشم من فرو افتاد، اون جایگاه قبلی را برای من ندارد. اگر عامل تولید نیست، اگر عامل تلاش نیست، اگر کوشش نمی کند. من القا کله علی الناس ملعون من القا کله علی الناس، اون کسی که بار اقتصاد خودش رو و زندگی خودش رو به دوش دیگران می افکند، ملعون من القا کله علی الناس. برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چو روباه شل. این منطقی است. امام دیدن ابابصیر از شاگردان خوب امام صادق است، 9 و 10 صبح به تعبیر ما دیدنی داره سلانه سلانه قدم میزند کنار خیابان. حضرت فهم در اینجا چه میکنی ابابصیر؟ اقدو الا عزک، بشتاب. اقدو یعنی بشتاب، بشتاب به سوی عزتت. بعد در حدیث داره و انا بذلک التجاره، یعنی فهم در دنبال تجارتت، اون عزت توست، برو دنبال تلاش اقتصادیت، برو دنبال پویایی و جدیتت. بعد از رسول خدا یه نامهربانی هایی به ایرانیان گهگاه می شد به دلیل دلبستگی به اهل بیت علیهم السلام و امیر المؤمنین و بعض از خصوصیات نژادی و شعوبیگری بعض از مسلمانان عرب نسبت به ایرانیان که موالی به ایشان میگفتن یه کوتاهی هایی میکردن، اومدن شکوایه برای امیر المؤمنین آوردن یا ابوالحسن، یه چنین مشکلی است، اینها با ما به دبستان درست نمیکنن، زن به ما نمیدن، یه چنین رفتارهایی رو میکنن. از اهل بصره که پایگاه ایرانیان این چنینی بود، اومدن شکوایه بر امیر بردند. امیرون فرمود صحبت میکنم با اینها، یه مجلسی رو تشکیل دادن، این سران رو دعوت کردن، با اینها صحبت کردن. روایت در وسائل شیعه است، شیخ‌الر عاملی به زیبایی روایت رو می نویسد. امام با این جماعت صحبت کردن، جلسه تمام شد، علی بیرون آمد و یجر رو به ردائه علی الارض، اما عبای امام بر روی زمین کشیده می شد از تأثر و عصبانیت، مثل اینکه سخن علی هم در بعضی از اینها اثر نکرده بود. امام صدا زدن این ایرانی ها رو، گفتن بیایید، راه این است، اتجرو بارک الله لکم، برین تجارتتون رو قوی کنید، برید تجارت بصره رو در اختیارتون بگیرید، بعد اینها محتاج شما میشن، آقایی شما و سیادت شما رو میپذیرن. برید بنیه اقتصادیتون قوی کنید، تلاش کنید، روزی را این چنینی از خداوند طلب کنید و بخواهید. مکتب اینه دوستان عزیز، به این حس و تشویق عامل به ثمر رساندن نتایج اون و بهره بردن از لطف الهی است. اینو میبینیم و کاملا لمس میکنیم و درک میکنیم. مگه تو مملکت خودمون، مگر پیرامون خودمون، مگر این سو اون سوی دنیا، اونهایی که واقعا به موقعیت های اقتصادی مقبول، نمیگیم حالا اونهایی که بالاخره نمیپذیرن این شریعت شیوه رفتار اونها رو از روش های دیگر استفاده میکنن، اونهایی که واقعا درست عمل کردن و به موقعیت هایی رسیدن که بالاخره دارن خدمت میکنن به این جامعه، دارن واقعا کارآفرینی در این اجتماع میکنن، آیا اینها، اکثریت اینها بلا اتفاق اگر نگاه کنید اینها چه کسانی بودن؟ اینا کسانی بودن که از خزینه بابا و اینا ثروت پدر رو گرفتن به اینجا رسوندن. هزاران نمونه اون، اینها کسانی بودن که تکیه کردند بر تلاششون، بر فکرشون و تکیه و توکل بر ذات باری تعالی و کوشیدن به اینجا رسیدن. گفت با صدای تپ تپ موتور شالیزار بابا من صبحا برمیخواستم و این صدای تپ تپ موتور و این صدای موتور کار من رو اونچنان کرد که شیدای موتورسازی شدم و به دکان موتورسازی عمو در توکیو رفتم و اونگاه کار به اونجا کشید که صدای موتور او تمام روی کره زمین رو امروز بگیرد. سواشیرو هوندا، آقای سواشیرو هوندا، بچه جنوب شهر توکیو، شالیزارهای توکیو، پای بابا را تا گل همیشه میبیند هر روز و مادر رو در گل شالیزار. در مملکت خودمون همینه، همه جای دنیا این هست. خداوند همین رو میخواد عزیزان، که ان ابتقاء رزق، فرصت مهیا، فاز اول قرار داده است، قبض و بسط روزی میآید. این ما هستیم که باید بریم تلاش کنیم و از عنایت الهی برخوردار و بهره مند باشیم. اما تا اینجا درست، یه تفسیر ماده اینجا وجود داره. عامل مادی یعنی تلاش مادی ما برای رسیدن به رزق تعیین کننده است طبق قواعد الهی. پس اگر اینجا خدا بست و قبض میکند، یعنی قانون خدا اینطور اقتضا میکند، به تلاش شما اینچنین، به سستی و کندی و کسالتتون هم اونچنان. اونجا عزت میآید، اینجا ذلت میآید. یه وقتی این حدیث رو خوندم در سوره بارکه یاسین، خیلی تکان دهنده است عزیزان. امیرالمؤمنین میفهمد من وجد ما انت رابا ثم افتقره فابعده الله. مردمی که آب داشته باشن و خاک داشته باشن و فقیر باشن، اقتصادشون رونق نداشته باشه، دور باد از رحمت الهی و دورند از رحمت خداوندی. اگر بود منابع، اینجا دیگه عامل انسانی است، اینجا ما هستیم که رزق را ایجاد میکنیم، قبض و بسط اون رو و توسعه اون رو و ضیق اون رو. اما عرض کردم عامل مادی در کنارش یه چیز دیگه هم وجود دارد، تنوعی است. به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد. ناچارم که در شعر شاعر یه تصرفی بکنم، اون اسمی که ایشان میگه بردارم از خودم بگذارم. به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت به آنجور که صد آن را دهد بر آدم کور. در کلام عرب میگن کم عاقلن عاقلن اعادت مزاعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه مرزوقا هاذا الذی ترک الاوهام حائره و سیر العالم النهرین زندیقا. یعنی گاهی معادلاتی میبینیم تو همین مسئله رزق که تحیر برای ما ایجاد میکنه. البته یعنی مثل این که در کنار این عامل اقتصادی، در این فاز سوم، این عامل مادی، یه چیزهای دیگه هم وجود دارد. حداقلش که زود به ذهن عزیزان میاد همان سخن امام است که رزق و رزقان، روزی دو گونه است. یه روزی است که تو در پی اون میدوی، یه روزی است که آن در پی تو میدهد. آقازاده اون سوی دنیا خوابیده است، صبح تلفن زنگ میزند میگن پدر در شهر تهران فوت کرده است، امروز به بهشت زهرا خواهند برد. یک مرتبه اوتوماتیکلی تمام ثروت ها و سند ها منتقل به آقازاده که دیشب در خواب بودن شد. چه خوش گفته است فردوسی طوسی که مرگ یک بود صد را عروسی. کار به اونجا میکشد که این ثروت میاد دنبال انسان، به اوج رسیده است، میاد رو قاعده تقسیم میشه، میشه تعدیل سرمایه توسط قانون مترقی ارث. این دیگه روزی نیست که کسی دنبال اون بدود و تلاش اقتصادی برای بکند. این حداقلش. موارد این چنینی، هبه، موهوب و خیلی از مسائل داریم که اینها با این قانون تلاش، حالا چه کسی چنین میبرد، آنچنان میبرد. اینها عامل دیگری داره. دوم، در عین اینکه عامل مادی در رسیدن به گشایش روزی تعیین کننده است، یه فاکتورهای فرامادی داریم در امر روزی تأثیر دارد. عزیزان، انسانی که تلاش مادی کافی میکند، اگر پشتوانه هایی از این جنس داشته باشه، سهم و بهره اون متفاوت میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. صریح خدا در قرآن میگه اگر مردم، همینا که دارن تلاش و کوشش میکنن، اگر با تقوا هم باشند، مؤمن با تقوا باشند، ما دریچه های برکات آسمان و زمین رو براشون باز میکنیم. یعنی تلاششون ده چندان میشود، صد چندان میشود. زهر تخم برغاز 70 تخم. خداوند جور دیگری لطف میکنه بهشون. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یه جور دیگری خداوند این تلاششون رو به بار مینشاند، تقویت میکند این رو و به توانی میرساند، فوق العاده مضاعف میشه به برکت اون پشتوانه معنوی. اینه که شما بعض از مسائل معنوی رو میشنوید که اینها روزی، تزایش روزی میدهد، روزی رو زیاد میکند. نمیدونم، میگن نماز اول وقت، نماز شب، احسان پدر و مادر، اینها ببینید عامل فرامادی است که اون عامل مادی رو چه میکنند؟ فزایش میده. نه اینکه خود این مستقلا یه عاملی است که نیاز به تلاش اقتصادی نداشته باشه. این تقویت میکند و رشد به اون میدهد. مثلا یمحق الله الربا و یرب صدقات. عزیزان، اینی که در قرآن میبینیم و در سنت وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی، حساسیت فوق‌العاده این نسبت به این مقوله و این کنسر اقتصادی و سرطان اقتصادی، لسومی اقتصادی دیده میشه نسبت به این مقوله. ببینید تعبیر قرآن رو، یمحق الله الربا، درآمد، سرمایه، تولیدی که ربوی است محق میشه، این میپوکه، این دوام نداره. به تعبیر ساده یا عامیانه خودمون، برکت در آن نیست، وفا به مالک و صاحب آن نمی کند. و یرب صدقات، اما خداوند اون روش های درست مبادله رو، اونهایی که پشتوانه درسته، خدا به اونها یربی، یربی از باده ربوه به تپه میگن، اینا رشدش میده، بلندش میکند، اینها رو به اینها رشد میدهد. خدا رحمت کند واقعا قدیمی هامون رو، اینها قائل بودن و درستم بود. یعنی علمیست این حرف در جای خودش به برکت. این متعجب برکتی داره این پول، عجب برکتی داره این نان، عجب برکتی داره این همان است. یعنی خداوند سبحان عامل فرامادی رو میپوشاند بر عامل مادی و این میشه. کما که اون طرف شو داریم، از صداقت، حسن نیت به انسانها موجب فزایش روزی میشه. خب اینو شما بیاین 2 ضرب در 2 = 4، عمل صالح موجب فزایش روزی میشه. شما این تولیدتون رو با عمل صالح بدین بیرون، آیا روزی شما رو چه میکند؟ افزایش میدهد. طبیعی است. یه تولید رو میبینید، این 40 سال داره این تولید از این کارخونه میاد بیرون، هنوز مردم طالبشن، هنوز خواهانشن و رودست ندارد این تولید، و عمل صالح داره تولید میشه، این پشتوانه میشه برای رونق کارش. باز داریم عزیزان، حیفم میاد این جمله رو نگم در متون، ان الرجل، گاه انسان ها تلاش اقتصادی میکنن، اما به دلیل مشکلاتی که بین اینها و خدا وجود دارد و خلق وجود دارد، محروم میشن از نتیجه عملشون. به دلیل پاره از گناهان، به دلیل پاره از رفتارهایی که بین اینها و بندگان خدا یا خداست، اینها یه محرومیت هایی و کاهشی، یعنی اون عملشون اون نتیجه لازم رو نمیدهد. پس میبینید مسئله رزق بسیار منطق ریاضیوار دقیقی دارد در خلقت و در آفرینش الهی و در قرآن، چه اون مرحله اول، دوم و این مرحله ای که نوبت به ما انسان ها میرسد. ما موظف به تلاش خودمون هستیم بر اساس قواعد الهی، قبض و بست در روزی می آید. اما یه عوامل فرامادی هم در اینجا نقش داره. تمام اون حیات اقتصادی و اکونومیک بودن و امثال اینها نیست، بلکه موارد دیگری است که می افزاید، می کاهد و به نوعی قبض و بستی هم ایجاد می کند. فرمود انه به کل شیء علیم. نکات دیگری هم در اینجا وجود داره، میرسیم انشاءالله حالا هر نوبت دیگری که گفتیم سوره شورا رو باز در شهر تهران خدمت عزیزان، که لو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الارض، اگر خدا خیلی دستشو باز کنه برای روزی مردم در این کره زمین، طغیان میکنند انسان ها. اونها یه بحثای پیچیده تری در بحث رزق داره که انشاءالله میرسیم در جای خودش بازگو میکنیم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. فوق العاده است این آیه عزیزا. شرع لکم من الدین، خدا تشریع کرده است برای شما دین را، همان دینی که ما وصا به نوحن، نوح با آن توصیه کرده است، و الذی اوحینا الیک، آنی که به تو وحی شده است، و ما وصینا به ابراهیم و موسی، آنچه ما به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کردیم. پنج نام در اینجا مطرح می شود. یه توضیح مختصری در این جهت و این نکات جدی آیه شریفه رو انشاءالله سعی می کنم امشب خدمت عزیزان بازگو کنیم و استفاده کنیم. اولا استحضار دارید که در مجموع همان گونه که اون شب اشاره می کردم به عدد، یعنی به روایت درست در اصول کافی مستطاب هم داریم که تعداد انبیاء الهی 124 هزار پیامبر از زبان نبی مکرم گفته میشه. یعنی انبوهی از انبیاء الهی خداوند به وسعت پراکندگی جمعیت به نقاط مختلف زمین خداوند رسالت داده است، نبوت داده است، فرستاده است. اما در میان این خیلی عظیم و گروه بزرگ 300 و اندی رسولند، یعنی اینها مسئولیت رسالتی دارند، اینها کارشون گسترده تر، ابعاد وسیع تر و پیامهای جدی تر. حالا ممکنه یه نبی خانواده خودش باشه، در یه زمان ممکن است 20، 200، 300، 400 نبی در یه مناطقی بودند، آنگونه که میبینیم در متون خودمون، اما رسول ندیگه. رسولان اینها دائره وسیع تر، رسالت های فراتر و جدی تر. در میان این 300 خوردهی میگید 5 رسولند که صاحب آیین مستقل بودند، یعنی صاحبان شرایع الهی. این 5 پیغمبر بزرگوار رو نامی که شما به اونها میدهید برگرفته از قرآن چیست؟ اولول عزم، فصبر کما صبر اولول عزم من الرسل. پیامبر همان گونه که اولول عزم صبوری کردن، تو هم صبوری کن. حیفم میاد که استفاده اخلاقی نکنم از این جمله، هرچند در مواردی بوده است این توضیح زیاد داده شده. گاهی در مورد اولول عزم بعض از دوستان میگوین یعنی پیامبرانی که کتاب دارن. نه، ولقد آتینا داوود زبورا، داوود کتاب دارد جز به این 5 تا نیست. خیلی کتاب داریم ملاک این نیست، بحث چیز دیگری است. از خود قرآن استفاده میکنم خدمت دوستان. اولول عزم یعنی دارای عزم، عین ز میم، آقای هوبر ریوز. از این دیگه فرض میفهمید این 2-3 دهه اخیر مطالب خاصی داره در مدیریت. از مهمترین مطالبی که بازگو میکنند میگوید به نظر من مدیریت یعنی تصمیم گیری. مهمترین وظیفه یه مدیر قاطعیت در تصمیم است. ضعف مدیران ضعف تصمیم گیری است. عزم یعنی قاطعیت در لغت، یعنی قوه تصمیم بالا. اما مثل این که این در قرآن یه چیز زیبایی برای این عزم گفته شده است. ببینید، اولول عزم دارای عزم، ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. قرآن میگه انسانی که 2 چیز داشته باشه عزم داره. حالا گویا در همه انسان ها از ابتدا تا انتها، از آدم تا انقراض آدم، این 5 تا بیشترین عزم رو دارن، یعنی بیشترین اون 2 ویژگی رو دارن. اون 2 چیز کدام است؟ ولمن صبر و غفر، شکیبایی، تحمل بالا، رواداری و پذیرش دیگران، تحمل، شکیبایی پای اهداف و تفکرات ایستادن، و مهرورزی و عشق ورزی به انسانها و جنس انسان. اون کسانی که این 2 ویژگی رو دارن، قرآن میگه ولمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور. این عزمه، این میشه اولوالعزم. و خب میبینید در میان انسانها این 5 تا، نوح سرآمد اینها شیخ الانبیا، همانی که در سوره بارکه صافات خواندیم سلام علی نوح فی العالمین، خداوند برای همیشه به این مرد بزرگ الهی درود و سعیت خودش رو نثار میکنند. انسانی که به گزارش قرآن اون سالهای طولانی متمادی رو پای اهدافش می ایستد و میراث رو با آیندگان تحویل می دهد توحید رو، و تمام رنج ها و مشقت ها رو تحمل میکنن، میزنن، میکوبن، تمام بلاها رو سرش میارن، فردا میاد میگه یا قوم ای دوستان من، ای قوم من، چنین و چنان، پرصلابت، مقاوم، مهرورز، عاشق انسان ها. اون بزرگ دیگر رو میبینید و ان من شیعته لابراهیم، خط نوح رو ابراهیم میگیرد و ادامه میدهد. به کجا میرسد کارش؟ با آتش میافکنند دورا، منجنیق درست میکنند، میافکنند ابراهیم را درون آتش، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم. ابراهیمی که در درونش سوخته است به عشق الهی که در بیرون به آتش نمیسوزد. کار به اونجا کشیده است که چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت هل لک حاجتون یا مجتبا، گفت هل لک حاجتون یا مجتبا، گفت اما منک یا جبرئیل لا، گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال هست بیمه سآل، چی بگم من کاری ندارم جناب جبرئیل، خدا حال من را دارد، میبیند بین آسمان و زمین درون این آتش بیفتم یا نه، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند، خدا اگر دوست دارد منو بسوزاند، اگر دوست ندارد نسوزاند. تمام وجود رو گذاشته هست این انسان والا، تمام هستی خودش رو میگذاره پای مردم، با شکیبایی، بردباری و تحمل والا میپذیرد تمام سختی ها رو و تمام درد ها رو، بادیه رو میخرد و سیر خودش رو ادامه میدهد و کار رو میرساند به آیندگان. موسی رو نگاه میکنید، این بزرگ انسان الهی، چه کردن بنی اسرائیل با موسی، با اون همه معجزاتی که ارائه شد. متن تورات رو ببینید، ده فرمان رو ببینید، نمیدونم این معجزات نهگانه رو بخونید در تورات مشترک با قرآن، عمده این موارد، آن به مجرد این نجات و برون آمدن، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، فیلشون یاد هندوستان دفتاد و گوساله پرستی و گوساله آپیس. تمسخر به موسی، اهانت به موسی، اتهام به موسی، اتهام برادرکشی به موسی و یه مسائل عجیب. اما باز میبینید با تمام وجود این مرد الهی کار خودش رو انجام میده. اون بزرگ انسان والا از مادر متولد شده است. روز اول وقتی در آغوش مریم عذرا این فرزند رو دیدن، گفتن که یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ سوء و ما کان امک بغیا، شما که پدر مادرت نجیبن مریم، شما چرا؟ الله اکبر. روز اول ولادت متهم میکنن مادر را به عمل ناشایست. اینجاست که آن نیاز مریمی بود است و درد، که این چنین طفلی سخن آغاز کرد، باید لب باز کند بگوید قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، دامن مادر بشوید پاکیزه. اونگاه 12 سال اسارت، 12 سال تبعید، تمام اون مسائل رو این عیسای 33 ساله تحمل میکنند، تا میرسد به اونجایی که سرخیل تو این یه جمله خیلند، مقصود تو این همه تو فیلند، ای سید هاشمی بدها، ای زنده کنه ممات دلها، در صبح نشور از قیامت، در خلق شود به پا قیامت. میرسد به نوبت اون وجود نازنین هاشمی ابتهی مکی، بعد میبینید میگد ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی، خدا میداند هیچ پیامبری به مقدار من اذیت نشد، فرعون من از فرعون موسی احمق‌تر بود و منو بیشتر آزار داد. بعد نگاه میکنید این زندگی رو، 13 سال مکه رو میبینید، چه کردن با خودش و عزیزانش، چگونه شلاق‌ها و تازیانه‌ها اومد، چگونه قتل‌ها، چگونه شانتاج‌ها، تهمت‌ها، ناسزاها، حتی کیها، مجنون، کاهر، شاهن، شاعر، هر چه توانستن گفتند و کردن، و آخر سر هم که تصمیم قتل، کشتن، ترور، و آنگاه گریختن به سوی مدینه. بالای کوه ایستاده است، نگاه کرد، اشکای پیامبر جاری، ای سرزمین تو محبوب ترین سرزمینی، من چطور تو رو ترک کنم؟ جبرئیل امین نازل شد، ان الذی فرض علی القرآن لربک الی معاد، نگران نباش، اون خدایی که قرآن رو بر تو فرستاده است تو رو بر میگردونه پیامبر، اینجا جوری هم بر میگردوند که انا فتحنا لک فتحا مبینا. به مدینه پای اون نرسیده است، بدر، احد، احزاب، تمام این موارد رو میبینید و ایذاهای این چنینی رو نسبت به تحریکات منافقانه از این چنین میشه. حالا این مرد اومده از وارد مکه داره میشه، دیدن که بلال تازیان خورده، ناله های احد او هنوز در کوچه های مکه پخش شده است و دوش او هنوز آثار تازیانه دارد، پرچم قرمزی رو بلند کرد. الیوم یوم الملهمه، الیوم تصبا حرمه، امروز روز انتقامه، امروز کف کوچه های مکه رو خونین میکنیم، امروز به اسارت میگیریم زنان شما را. ابو سفیان فهمید قضا چیست، دوید خودش رساند. آه اینه، پیامبر صدا زدن علی جان برو به بلال بگو اون پرچم را به زیر بیاورید و این پرچم سفید را بالا ببرید و بگویید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت خداست بر شما مردم، نه روز خون و انتقام. الیوم یوم المرحمه. آمد ایستاد کنار خانه. مردم مکه چه گمانی به من میکنید؟ گفتن ما گمان نمیکنیم به تو مگر برادری کریم. فرمود من هم همان به شما میگم که یوسف به برادرانش گفت، 21 سال با من ستیزه کردید، اما الان میگم اذهبوا و انتم الطلقاء، برید راحت باشید، لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم، برید خدا شما رو مشمول غفران کنه. حیفم میاد سیاه تن شما رو میبینم، حیفم میاد این جمله رو نگم. فرمود اذهبوا و انتم الطلقاء. وقتی دختر کبرای امیر ایستاد در اون محفل اون چنانی با اون تنابی که به شانه و بازو و گردن دارن آل الله پیش روی یزید، وقتی برخاست در شام خطبه خودش رو خواند، یه مرتبه میانه های خطبه این چنین گفت دختر کبرای امیر، امن العدل یبن الطلقاء تختیر رو که بنات که و سوق که بنات رسول الله سبایا یزید، این عادلانه است؟ یبن الطلقاء فرزند اون کسانی که جدمون شما رو بخشید و آزادتون کرد که امروز بر این مسند تکیه زدی، آیا این عادلانه است که زنان و ناموس تو در پس اون پرده ها و دختران پیامبر رو وادی به وادی به اسارت پیش هر کس و ناکسی نشان میدهی؟ یبن الطلقاء، اشاره به این خاطره مکه کرد زینب کبری سلام الله علیها. خب اینها ببینید، این پیامبران صبرشون، شکیباییشون، هیچ پا پس نکشیدن، عقب نزدن، به مختصر مشکلی رها نکردن هدفشون رو، با نهایت شکیبایی و با نهایت مهرورزی. قرضها تیره دارد مردمی را، قرضها را چرا از دل نرانیم عزیزان؟ این مکتب وحیه، یعنی انبیا سرآمدشون این پنجتا، ویژگی عمده این پنجتا در مراودادشون این. حالا شما دو تا خواهر و دو تا برادر رو میبینید مسلمان، چشم دیدن هم رو ندارن، کینه ها موج میزنه تو سینه ها، اینا کجا میتوانن در این خط و مسیر قرار بگیرن؟ اون لحظات آخری که بالاخره زخم فرق کار خودش رو کرده است، کاش آن تیغ سهم من میشد، زخم فرق تو زخم من میشد، زیر آن تیغ شور میکردم، درس عشقت مرور میکردم، یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. دیگه دمدمه های آخر عمر حضرتش، الله الله الله، شما را به خدا، شما را به خدا، شما را به خدا. اون وصیت نامه‌ای که در نهج البلاغه میبینید هست، یکی از بندهاش این بود، شما رو به خدا توصیه میکنم به این که با هم تواصل کنید، دلاتون رو به هم نزدیک کنید، تحمل هم بکنید، مهرورزی به هم داشته باشید، به هم تبادر نکنید، پشت نکنید، کینه هم تو دلتون نکنید، این نمیسازد با تعالیم ما. این اساره کار پیامبران عزیزان، کرامتداری انسان، حقوق واقعی بشر اینجاست، انسان مداری اینجاست، چکیده این مکتب پنجگان است که الان میخواییم آیه را شروع کنیم. به خدمت دوستان عزیز در حال هوای این بزرگان بگوییم، شرع لکم من الدین. کلمه شرع، چیزی که باز مناسبت ایام عرض کنم، اصلا ببینید کلمه شرع تشریع به معنای بردن کنار آب است. رودهایی است که دسترسی به آب میسور نیست، سطح آب از ساحل پایین است. یه شیب مصنوعی درست می‌کردند که بتوانند حتی با مرکب برن کنار این آب آب بردارن. به آن شیب مصنوعی تا آب می‌گفتند شریعت. بعد اون تای آخر رو سکت میکنید میشه شریعه. بعد چیزی که تون یادتون هست الان تو ذهنتون سریع میگید شریعه فراد. میگید کیست این ساقی که بی دست آمده است، از سبوی تیر سرمست آمده است. کیست این ساقی که بر لب پانهاد آب را در حسرت لب پانهاد؟ بگید صلی الله علیک یا عباس ابن علی، السلام علیک یا عبد الصالح. این شریعه فرات یادتون میاد از این ماجرا. ببینید شریعت، شریعه یعنی رفتن کنار آب، به آیین الهی، به دین الله شریعت گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی مسیری که انسان را به کجا میبرد؟ به کنار آب حیات میبرد، به کنار زندگی و طراوت و شادابی میبرد، زنده میکند، مایه حیات میدهد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید، جواب مثبت به خدا بدید و رسول بدید، چون شما را دعوت میکند به چیزی که شما را زنده میکند، مایه حیات بهتون، آب حیات بهتون میدهد. پس شریعت در حقیقت یعنی رساندن انسان به آبش خور حیات. این میشه شریعت. کما اینکه تمام اسامی که برای دین داریم عزیزان، عمده اینها همه چیه؟ همه راه، صراط، سبیل، همه راه است. از من تا او، از خلق تا خالق، من الخلق الى الخالق، تمام راه است که با اگر راه حرکت میخواد، اگر راه ابتدا داره، انتها داره، اگر راه علائم داره، نشانه میخواهد. فرمود شرع لکم من الدین. پس تشریع به معنای بردن کنارها، عرض کردم شرع لکم من الدین، خداوند تشریع کرده است برای شما از دین. میدانید ما وصا به نوح، همانی که نوح توصیه به آن کرده است. وصا توصیه، از این کلمه وصیت رو میگیم. اگر من به شما گفتم فردا دو لیوان آب نوش جان بفرمایید ها، غذاتون همه کمی کم کنید، برنج کمتر بخورید، این وصیت نیست. سفارش کردم من شما را، اما این وصیت نیست. وصیت سفارشات تعیین کننده، تکان دهنده و جدی است. کما اینکه ببینید برای که خوب در ذهن متدینین و مخاطبان قرآن باشد، خداوند رو این بعد میگه. این کلمه وصیت رو هر کسی وصیتش زیر سرش نباشد، عامیانه میگن مردم این چه میشود و چه میشود. بله، ما مطالب جدی در این جهت داریم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت و انترک خیرا الوصیه. خدا قطعی میکند هر کتامتون که دیدید بالاخره دارید در مسیر مرگ میرید و خیری دارید و ثروتی، سرمایه‌ای و مالی دارید، وصیت کنید. این وصیتی که در فقه داریم، مردم گاه گمان میکنن معنای این وصیت یعنی این که یک وصیت‌نامه مینویسن، شروع بسم الله الرحمن الرحیم و که حالا اگر ما مردیم سهم این دختر خانم بیشتر کنین، آقازاده رو کمتر کنین. عزیز من، هیچ کدوم اینا اعتبار حقوقی نداره، هر کار بکنید. اینا از قبل تقسیم شده هست، شما بگویید یا نگویید همه سهمشون رو بر میدارن. اونی که بهش سهم نمیرسه خود جناب عالی هستید. خزانداری میراث‌خوارگان کفر است، همیشه عرض میکنم. تقسیم میکنن، بر میدارن، میبرند، به شما کاری ندارند اصلا. بنویسید یا ننویسید فرقی نمیکنه هیچ. حالا اینجا شریعت امتیاز میده از جهت حقوقی، یا تو زحمت کشیدی یک امی مال رو جمع کردی، نوش جانشون برخلاف قانون الهیست، تعدیل سرمایه از حرز کردن ببرند. اما تو میتوانی یک سوم از این ثروتت رو، نه بیشتر، یک دینار، یک ریال بیشتر حق نداری. اگر بیشتر گفتی باید اینا شعر کنن، دختر خانوم ها، آقازاده ها، خانوم اینها، اگر اجازه دادن به الله نه. تو میتوانی یک سوم مالت را وصیت کنی، یعنی بگی این یک سوم مال من رو این گونه در فلان مرکز درمانی هزینه کنید، این مواردی که من میخوام اینجا در این خیریه، اینجا در این دانشگاه، اینجا در این مدرسه، اینجا در کجا. تو میتوانی یک سوم مالت رو در امور بریه و خیریه به کسان خاصی که دلت میخواد خارج از وصیت بدی، خارج از تملیک به اصطلاح وراثت، میتوانی این کنی. این میشه وصیت. اهمیت داره برای انسان مسلمان که دستش از مال خودش، اگر این کارو نکرد هیچ ورثه وراث دینی ندارن جز نوش جان کردن. اما اگر وصیت انجام داد، اون یک سوم مستثنا میشه. وصیت بعد از دیگه تقسیم ماترک، بعد از وصیت تقسیم خواهد شد. پس وصیت اصلا یعنی یه سفارش مهم. شرع لکم من الدین ما وصا به نوح. نکته عجیبی رو در اینجا میبینیم. والذی اوحینا، چون نوح بزرگ است، ابتداعا حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. خداوند نام نوح رو برد، اما به دلیل اهمیت شخصیت پیامبر دیگه بعد از نوح ابراهیم نیومد، پیامبر اومد. والذی اوحینا الیک، و اونی که به تو وحی کردیم. و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، و آنچه به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت کردیم. تشدین شما مسلمانان همانیست که ما به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی توصیه اون کردیم. خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم خدمتون. و ان اقیم الدین، حالا اگر رسیدیم عرض میکنم. دوستان عزیز، رابطه ای که بین پیامبران الهی و ادیان الهی وجود دارد بسیار رابطه زیبایی است. یعنی وقتی که دقت میکنید، گاهی من این مثال رو میزنم، شاید بد نباشه، این احمد چهارمن اصلی تو دبستان تعلیم میدن به ما، بعد میره تو این مدرسه راهنمایی این دوست عزیز من، بعد میره تو نمیدونم دبیرستان حسابان میخواند، نمیدونم بعد آشنا میشه با معادلات کلاسیک نو اول دوم یک مجهولی دو مجهولی، اینها رو میخونه، بعد ذوقش میگیره، دوست میداره منطق ریاضی داشته باشه، میره دانشگاه رشته ریاضی، بعد میاد میخونه لیسانس ارشدش میگیره و دکترا میشه و یک صاحب نظر علم ریاضی میشه، یه ماتماتیکس میشد و به چنین جایگاهی میرسد و احراز این موقعیت میکنند. آیا الان که شد استاد ریاضی اون چه در دبستان ها نقض میشه؟ نه. این چهارمن اصلی رو تعلیم دادن، هی رشد پیدا کرد، رشد پیدا کرد، رسید به این حقایق بالای دانش ریاضی. ادیان الهی عزیزان در یه خط حرکت میکنند، تنافر خط ندارن، تقابل خط هم ندارن. یعنی پیامبران آمدن یک به یک بشریت رو گام به گام روش دادن تا مقامات بالاتر. یه پیامبر اومد اون دبستان رو، دبیرستان رو، دانشگاه رو، مرحله بالا تا رسید به اونجا که علیهم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه کافیست دیگه. شما از اینجا بعد با اندیشه های خودتون بگیرید و رشد پیدا کنید برید. این جوابگوس بشریت را، این آیین آخری. پس ادیان الهی رابطهشون با هم رابطه طولی است، تکمیل میشد میاد شریعت بعدی. عقلتون رو قاضی کنید، وجدان رو. نمیتواند، نمیشه منطقا و عقلا که ادیان یه بار و یه اندازه داشته باشن در سیر زمان و روش نکنن به مقتضای نیاز بشریت. هر مقداری که جامعه وسعت بیشتری کرد، دین متکامل تر شد برای انسان ها. خداوند دستشو بازتر کرد، هدایای بیشتری، وحی گسترده تری داد، آنچه بر نوح بود و ابراهیم و موسی و عیسی تا رسید به آنچه بر وجود نازنین نبی مکرم اسلام بیاید. پس این رابطه است. خب طبعا اگر رابطه این چنینه، دیگه شما نمیتوانید برگردید از هر پیامبری به پیامبر قبلی. گاهی مثال میزنم به این دوستان، میگم دیگه شما الان با ویستا کار میکنید دیگه، با ایکس پی که کار نمیکنید دیگه، با ملنیوم کار نمیکنید، با نمیدونم 2002 کار نمیکنید، ویندوز 2002 وقتی ویستا رو دارید که دیگه، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. قصه این چنین میشود. فرمود ما همونی که به اونها گفتیم به شما مسلمانان میگوییم. در دین شما یه بخش عقاید دارید، تفاوتی نمی کند بین ادیان الهی، رشد بیشتری. توحید من توحید عیساست، توحید موساست، توحید ابراهیم است، فرقی نمی کند. این رشد بیشتری پیدا کرده است، فهم ما از توحید گسترده تر شده است، و الا توحیدمون محتواش فرقی با اونها ندارد. اخلاق همان است، گستردگی بیشتری، فلسفه عمیق‌تری پیدا کرده است. یه جای ادیان با هم تفاوت پیدا می‌کند، گذشته از فربهی یه مقداری تفاوت‌ها داره و اون بحث احکامه. لذا میگیم دین یه بخش ثابت دارد، یه بخش متحرک. بخش متحرک اون احکام تشریعی است که تفاوت‌هایی ممکنه در اون شریعت الا تجمع بین الاختین باشد. در اسلام یه مرد نتواند دو خواهر رو از یه خانواده بگیرد، در شریعت موسی میگیرد. یه تفاوت های این چینی ممکنه وجود داشته باشه که اینها هم به مقتضای زمان تفاوت ها در اون ایجاد میشده است. آن فرمود این یکیست، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. اما همه اینها اسارش خلاصش یه توصیه جدی بهتون داریم، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، مسلمانان میراثی عمیق از دل زمان به شما رسیده است. خداوند اون رو توسط این پیامبر کامل کرده، جامع ترین دین و شریعت رو خدا به شما در طول زمان بخشیده است. این موهبت الهی است که شما بر سر این سفره نشستید. اما اقیم الدین، من کوتاه میگم در حدی که فرصت دارم، ان اقیم الدین، این دین را اقامه کنید ولا تتفرقوا. اقیم الدین جایی که زود به ذهن دوستان عزیز آشنا می آید، از کلمه اقیمو اگر بخوایم استفاده کنیم، اولا در لغت عرب هنگامی که یه بازاری خیلی رو به راهه، نه تورمی است نه مشکلاتی است، آمده شد خرید و فروش پر رونق، میگن اقام السوق، قائم کردن سوق، سوق قائم، بازار قائم، بازار پابرجا. به این بیان اقامه به معنای چیزی را با تمام خصوصیات اون شاداب و زنده داشتن. به همین خاطر شما وقتی میرسد نوبت عالی‌ترین، لطیف‌ترین، زیباترین نوع ارتباط با خداوند که پاسخگویی ندای الهی است، میگویید اقیم السلام، اقیم السلام. هنگامی که بحث نماز میشه، هیچگاه شما، من گفتم دیگه تو بحث نماز خاطرم از سوره لقمان رو اینجا میگفتیم، اقیم الصلاه دیگه یه نوبت دو نوبت رو در نماز گفتیم، هیچ جا تو قرآن نمیگید اقرا الصلاه، یقرؤون الصلاه. ما چیزی به نام نماز خوندن تو قرآن نداریم، اما زبان ما مسلمان ها میگه نماز تو خوندی، نماز تو بخون، نمازت اینطور، نمازت اونطور. تو قرآن نماز خوندن نداریم، اقامه نماز داریم. یعنی چی اقامه نماز؟ سه ویژگی اگر شد میشه اقامه، چه اونجا چه اینجا، چه عقیم الدین که الان میگیم. اقامه به عملی میگوین که مستمر و پایدار باشد، متصل باشد، قطع نشد، مقطعی نیست. اگر کسی یه وقتی نماز میخواند حالی دارد، اما میگید که ایماه من حال ندارم نماز بخونم، دیگه حالا حالش نیست، این اقامه نماز نیست، همان خواندن است. دو، اقامت و شی توفیت و شرائطه، وقتی یه چیزی رو با تمام شرایطش انجام میدیم میشه اقامه. اگر یه نماز شکسته بسته ایست که شیر بیال و دم و اشکم کدید، این چنین شیری خدا هم نافرید، یه نمازی که نمیشه سر و تر شناخت، این اقامه یه نماز نیست، نماز خوندنه که موفقیم خیلی همون. سومی، اقامه یه نماز آنیست عزیزان که آثار عمل دیده شود، با ما باشد، و الا نمیشه اقامه نماز. یعنی اگر دقت کنید، عباداتی که به عنوان کاتالیزور خداوند در زندگی و حرکت به سوی خودش به ما تعلیم داده است، همین سه تا عبادت اصلی رو بگید، حج، نماز، روزه، که اینا شورتکات واقعا، یعنی اینا کمک میکنند، این میانبرها برای حرکت بهتر ما به سوی خداوند. وقتی دقت میکنید ببینید خود زمان این عمل چقدر، مگر زمانی که صرف میشه اصلا مدخلیت نداره، زمانش چیزی نیست. شما سر این سفره نشستید، یه رو پای این سفره 20 دقیقه غذا نوش جان میکنید، اما 10 ساعت با این کالری کار میکنید. این قصه ی عبادات است. شما میرید حج، هستند عزیزانی که امسال مشرف بودید، خب مجموعه این عمل، این ما الان 30 روز میریم، حج که 30 روز نیست، حج که 25 روز نیست، حج که مشخصه 4 روز شما برای حجتون کافیست. خب خدا خیر بده، این سازمان حج زیارت ما رو بالاخره اینا کمک میکنن و این تور برگزار میشه و این عرض به خدمتون سیر انجام میشه و این امکانات و خدمات سخت افزاری که کمتر تو دنیا به حاجی میدن تو مملکت ما دارن میدن فعلا، والا خود حج که این زمان رو نمیخواد. شما ایام معدودات، معلومات کاملا مشخص، شما چند روز حجتون رو انجام بدید، عمرتون بگذارید، حجت بیاد بیرون احلال احرام حجتون بدید، بگید 5 روز 6 روز 7 روز میخواد برید، کل اعمال که زمانش باز محدوده تو اون چند روز، اما یک حج برای تمام عمر مسلمان کافیست. یعنی باید با یه حج عزیز من یک عمر بخوری، یعنی اثر یک حج تمام عمر را میپوشاند، کاور میکند. دقیق میفرمایید، ماه مبارک رمضان یک ماه، 11 ماه دیگر نه. یعنی چه؟ یعنی یک ماه رمضان برای پوشش 11 ماه دیگر کفایت میکنه. اصلا این فلسفه ماهش. کسی که در یه ماه رمضان این توانمندی رو پیدا میکند که نان حلال خودش رو نمیخورد، بعد در 11 ماه دیگر مسلم بدونید نان حرام دیگران رو نخواهد خورد. نمازم همینه، یعنی در نماز اقامه نماز اینه که وقتی شما نماز میخوانید اون دو رکعت مگه چند دقیقه طول میکشه؟ ما که خیلی حرفه‌ای و خیلی مسلط و عرض به خدمتتون این دقایق اندک 2 دقیقه 3 دقیقه نماز صبح میخواد بخونید، کل مجموعه 17 دقیقه 20 دقیقه. این نماز سجاده به کناری میرود، مهر به کناری میرود، تموم شد. تازه نماز چی شد؟ شروع شد. عزیز من، خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشون. اقامه 1 عمل متصل، 2 با تمام شرایط و خصوصیات اجزا، 3 آثار اون حاضر پایدار. فرمود ان اقیم الدین، اقامه کنید مسلمانان و مخاطبان قرآن دینتون رو. اقامه دین، دین متصل، نه دین دهه اول محرم تا سوء عاشورا شبهای قدر. مزاح میکردم به دوستان تو محرم از اون گاهی خیلی ها میشنوید میگه حیف که روزم ولا جواب تو میدادم. یعنی تو رمضان ما فحش نمیدیم، دروغ نمیگیم، ولا وقتای دیگه موفقیم. توجه دارید؟ نه، استمرار دارن. 2 با اجزا و شرایطش، دینداری با آدابش. از همه مهمتر این که اثر دین و دینداری، اقیم الدین تو زندگی من، تو زنداری من، تو شوهرداری من، تو سیاستم، تو دیانتم، تو اقتصادم، تو خلقم، تو کلامم، تو سلامم، تو ادبیات کلامی من. اقیم الدین یعنی این. مسلمانان، این میراث تمام این بزرگان الهی است، به شکل کامل و جامع اون رو به شما دادیم. حالا بیایید این دین رو، اقیم الدین، بیایید این بهره کافی ببرید، اینو نشان بدید. تمام شد عرض بنده. خدا 2 نام دارد عزیزان، السلام المؤمن. به پیروان این کلام و کتاب چه میگویند؟ مسلمان و مؤمن. خدا از این 2 نام خودش گرفت داد به شما. مسلمانی یعنی چه؟ یعنی المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان آن کسی است که اثر اسلام او در زبان و دستش دیده می شود، نه در پینه پیشانی و ادعا، بلکه در دست و زبان دیده می شود، در رفتار اجتماعیش با خلق دیده می شود، در خلقش دیده می شود، در صداقت سخنش دیده میشه، در وفای به وعدش دیده میشه. دیگه فردا نمیبینید که اینها جونمای گندم نمای جو فروش باشن. دیگه این خبرا نیست با مؤمن که. ان اقیم الدین، دین رو اقامه کنید عزیزان. اون بزرگی که داره شد میسوزید این ایام و دارید میرسید کم کم به حماسه بزرگه او. وجود نازنین حضرت مولانا الحسین دین خدا را اقامه کرد، اقامه کرد. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. 2 سال قبل سلوک ارغوانی رو خدمت دوستان همینجا گفتیم. سلام بر حسین و بر چهره ارغوانیش، سلام بر حسین و بر نهضت جاودانیش. من دیگه نمیخوام، تموم شد، بستم کلام رو. این آقایی که بر این تخت نشسته اسمش خلیفه. خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین. این آقای پسر معاویه اسمش خلیفه مسلمینه. یعنی خلیفه کیه؟ یعنی خلیفه کی؟ رسول خدا دیگه. یعنی خلیفه تو رسول الله. این آقا خلیفه رسول خداست الان. هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و این منکری نیست که به جا نیاورده. یه زنباره اهل فحشایه، یه جلاد قاتل آدم کش خونریزه، یه نمیدانم تمامت. چطور میشه گفت؟ تمام شد، بساط دین چیده شد، برداشته شد، اصلا محو شد. اینجا یه کسی میخواد که دین خدا رو چه بکند؟ اقامه کند. بیاد دین رو اقامه کند. و کسی نمیتواند، هیچ شانه ای توان این بار رو برداشتن ندارد و کسی قیمت این رو نمیتونه بده. مگر فرزند علی و فاطمه، مگر وجود نازنین کسی که حسینون منی و انا من حسین، اونی که پیامبر در شأنش بگه حسین از من است. بله خب پاره تن شماست، فرزند شما، نوه شماست یار است، اما انا من حسین یعنی چه؟ من از حسینم، یعنی همین، یعنی اون کسی که اگر نام من در مناره در کنار اشهد و ان لا اله الا الله میماند، به برکت آن است که السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، به برکت آن است که حسین اقامه این دین کرده است. پروردگارا توفیق فهم و درک بهتر کلامت رو بر همه ما ارزانی بدار، توفیق دینداری، مسلمانی و ایمانداری رو بر همه ما کرامت بفرما، ما رو پاسدار خون سید و شهدا و اصحاب او و خونهای شهدا فی سبیل الله رو از کربلا تا امروز بر همه ما ارزانی بدار.